وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف والإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شياع، وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل، وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك، ولإسحاق عليه السلام بحلفك، وليعقوب عليه السلام بشهادتك، وللمؤمنين بوعدك، وللداعين بأسمائك فأجابت، وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان، وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة، بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة، وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة، وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك، وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين، وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء، وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها، وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين، وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة، وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا، وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران، وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين، وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام، وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام، وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته. اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد فعال لما تريد، وأنت على كل شيء قدير شهيد. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، ولا تفعل بي ما أنا أهله، واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر، ووسع علي من حلال رزقك، واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء، إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. نوبت رسید به پخش برنامه پارسی گویان. هدف از تولید این برنامه تقویت زبان فارسی بین حوزه وسیع فارسی زبانان است. این برنامه را همکارانمان در رادیو ایران تولید کردند.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با نام یاد خدای مهربان سلام میکنیم به شما عزیزان. خوش آمدید به برنامه پارسی گویان. در این برنامه در مورد تعاملات زبانهای فارسی و عربی با میهمان ارجمندمون آقای دکتر موسی بیدج، مترجم، شاعر و پژوهشگر صحبت خواهیم کرد. ما رو همراهی بفرمایید. سلام میکنم به استادم آقای موسی بیدج عزیز. خیلی خوش آمدید به برنامه.
ممنونم. به نام خدا. من هم سلام دارم خدمت شما و همه پارسی گویان ایران و جهان.
استاد بیدج عزیز، شما مترجم زبان عربی هستید و هم دکترای این زبان رو دارید و خب مدرس بودید، شاعر هستید، صاحب اثری در رسانه، ما میدونیم از فعالان هستید. میخواییم اصلا چون برنامه ما پارسی گویانه، میخواییم بریم از ریشه این ماجرا و تعاملات زبان فارسی و عربی از شما بشنویم. فکر میکنم بعد برگردیم به پیشترها.
مسلماً تعامل زبان فارسی با عربی به پیش از اسلام برمیگرده.
بله.
بزرگترین نشانه ما برای این حرف هم اینه که در مصحف کریم 40 واژه فارسی هست که با مشتقات اون به 104 واژه افزایش پیدا میکنن.
عجب.
فرمودند هر پیامبری رو به زبان قومش فرستادیم. خب پیامبر ما به زبان عربی فرستاده شده، اما زبان فارسی هم درش هست. این نشانه این هست که این تعامل وجود داشته. این نمیشد که مثلا کلماتی خارج از زبان بیاد وقتی بله. که زبان پیغمبر همان زبان عربی است، پس این کلمات فارسی هم اونجا متداول بوده.
میتونیم بگیم اینا مراوداتی با هم داشتن، داد و ستدهایی در بازارها داشتن،
شکی نیست،
و از هم قرض گرفتن.
اصلا توی کتاب ها نوشته شده که اقلیتی ایرانی در یثرب زندگی میکردن و سلوک ایرانی ها هم اونجا در جاهایی رواج داشته. و حتی مثلا من یه جایی خوندم، شاید برای شنوندگان با مزه باشه، برای ما ایرانی ها کله پاچه خیلی غذای لذیذیه. میگن که اونجا کله پاچه فروشی هم بوده و میگفتن بالقا. بالقا همون کلمه معرب پاچه بوده، چون عربا پ ندارن چ ندارن، این تصحیفی ازش پیدا شده و به اونجا رسیده. حالا ما اگه این رو کنار بذاریم، همین سندی که عرض کردم در مصحف کریم این کلمات فارسی وقتی وجود داره، پس مردمان اون خطه این کلمات رو میشناختن، پس این تعامل وجود داشته.
چند تا از این کلمات رو میشه اشاره کنید؟
خب مثلا کلمه فرض کنید که صلیب، که میگن چلیپا بوده، که این مشتقاتی هم داره، یسلبو و به صلیب کشیدن حضرت
درسته.
مسیح و اینا هست. کلمه مثلا سندوس، کلمه فرض کن فیروزه، و کلمات بسیاری که الان شاید مثلا هم حوصله شنونده ها نباشه، همین که من حضور ذهن نداشته باشم،
ولی ریشه های فارسی دارن،
ریشه های فارسی دارن و امروز هم استفاده میشن. حالا علاوه بر اون باز میایم به سوال های بعدی، احتمالاً برمیگردیم که کلمات دیگری هم وارد شدن که من خواهم گفت.
درود بر شما. پس پیش از اسلام بله. فارسی و عربی یک تعاملاتی داشتن.
درسته.
و
پیش از اسلام داشتن
و بعد از اسلام این دیگه به یک شکل دیگه‌ای
بیشتر حتی شده. وقتی مثلا سلمان فارسی به هجرت میکنه، میگن سلمان فارسی خب عربی بلد نبوده دیگه و به فارسی صحبت میکرده، شاید ایشون هم کلمات رو با خودش برده که اونجا رواج پیدا کرده. که یکی از بحث‌ها اینه که اولین مترجم معانی قرآن کریم همین حضرت سلمان بوده
به فارسی.
به فارسی حالا البته در دسترس نیست، اما گفته شده. حالا استنادهایی حتما یا روایتهایی وجود داره در این زمینه. بعد از این به هر حال با ورود اعراب به ایران، حالا قشون کشی بوده یا اینکه فتوحات بوده
بله.
حالا هرچی هست، به هر حال دین مبینی رو اینجا آوردن، هدیه کردن به این مردمی که بالاخره در دین دیگری بودن. مسلماً با خودشون واژگانی آوردن و کلماتی که امروز هست، اما در برابرش چیزایی هم گرفتند. یعنی ما وقتی که الان زبانشناسان می شمارند، میگن 1600 کلمه، یک کمی بیشتر مثلا،
بله،
از فارسی در عربی امروز وجود داره، 1600 کلمه. که مثلا الان کلماتی هست که فرض کنید میگن که عربها به جشنواره میگن مهرجان. مهرجان همون مهرجان خودمونه. و بسیاری از این واژگانی که ما امروز شاید کمتر استفاده میکنیم، مثلا مهرجان رو ما یک کمی رهاش کردیم، اما عربا استفاده میکنن. مثلا عربا به روزنامه همین میگن روزنامه، به روزنامه کلمه روزنامه رو از ما گرفتن، به تقویم میگن روزنامه. حالا این یه بحث دیگری است که ما میتونیم بیشتر بشکافیم و بگیم که کلماتی رو از ما گرفتن به معانی دیگه به کار بردن، همانطوری که ما کلماتی رو گرفتیم و به معانی دیگه آوردیم. امروزه معانی که در عربی هست برای کلمات خیلی هاشون عوض شده تو فارسی، اون معنا رو نداره.
اجازه بفرمایید یه بخش رو بشنویم، یه فاصله بگیریم، ادامه بدیم گفتگومون. فارسی گویان رو بشنویم.
زبان فارسی در هند شادابی افزونتر داشته است تا در سرزمینی که خاستگاه زبان فارسی است.
شرق و خاصه ملت تاجیک حالا هنوز نمیتواند بدون شعر زندگی کند. شعر برایش قوتی جان است.
این شد غر در جان
که به نظر میرسه بین مردم شرق ایران و مردم افغانستان و تاجیکستان مشترک باشه، وجود پدیده ایست مجهول.
مرا بشناس، منانم که دماغم بوی جوی مولیان دارد.
در شرق آفریقا سر شیرازی بودن در با
دور مشو دور
خب گفتگو میکنیم با دکتر موسی بیدج، شاعر، مترجم و پژوهشگر زبانهای فارسی و عربی. آقای دکتر، در مورد تعاملات عربی و فارسی میگفتیم پیش از اسلام.
درست.
و تا به اونجا رسیدیم که اصلا پیش از اسلام فارسی و عربی با هم تعاملاتی داشتن.
بله، درسته. اما ما جلوتر میایم، بعد از فتوحات اسلامی مرزها برداشته میشه و هم عربها میان ساکن ایران میشن، هم ایرانی ها میرن به سمت سرزمین های عربی. یعنی اگه بخوایم امروز رو در نظر بگیریم، مثلا در استان خراسان روستایی هست که عربی صحبت میکنن، فکر کنم اسمش هست روستای عربان. خب در استان خراسانی که به هر حال مهد زبان فارسی است، الان امروزه این زبان عربی رو صحبت میکنن، قاعدتا آمیختگی با فارسی به وجود اومده که زبان خاصی هم عربی هست و هم شاید کمی عربی نباشه. میخوام بگم که این تعامل و این مراودات و این رفت آمدها و سفرها و کوچنشینیها و تبدیل شدن به هر حال یک جا از یک زبان به یک زبان دیگه، این قاعده بوده در جهان اسلام، اتفاق افتاده. حالا در مورد ایران یه مقداری با تأنی بیشتر صحبت میکنیم. مثلا اگه بخوایم مصر رو در نظر بگیریم، مصر زبانش عربی نبوده و دینش هم که قبطی بوده، اما الان زبانش عربی است و دینش هم اسلامه. کلن اون زبان از میان رفته الا در جاهایی در مثلا کلیساهای قبطیان،
بله،
که به اون زبان دعا و نیایش میکنن، اما در جای دیگری نیست. حالا در برابرش خب به هر حال تمدن مصر هم که میدونید تمدنهای باستانی جهان هست و افتخاری است برای جهان در واقع، اما در برابرش ایران این رو از دست نمیده، زبانش رو
نگه میداره.
نگه میداره. در قرنهای ما هست داریم که رواج زبان عربی بیشتره، مثل قرن چهارم، قرن
پنجم. اصلا کتب رو به این زبان مینویسن.
الان خدمتون میگم. حالا یه چیز جالبی یادم افتاد، حسن این هیکل روزنامه‌نگار مشهور مصری که یک دو سالی است که از دنیا رفته و عمر طولانی هم داشته، زمانی به ایران اومده بود و ازش میپرسن، من در خاطرات بعضی از نویسندگانمون که در اون زمان بودند و باهاش به هر حال برخورد داشتند و دیدار داشتند نقل میکنم، این ازش پرسیدیم که شما مصریا دین جدید رو گرفتید ولی زبانتون رو از دست دادید، که علتش چیه؟ گفته بود که به صراحت بهتون بگم علتش اینه که شما فردوسی ها داشتید و ما نداشتید. کسانی، بزرگانی زبان رو برای ما نگه داشتن که امروز زبانی بالیده است و گسترده است و بسیار هم بهش اعتزاز می‌ورزیم، دوستش داریم و قاعده این هم هست. حالا این که اونها زبانشون از دست دادن، به هر حال زبان از دست دادن، قاعدتا ممکنه که گاهی فرهنگ جدید یه غنایی ببخشه، گاهی وقتا هم یک ضربه ای بزنه
یا تعاملی صورت بگیره،
تعامل هم صورت میگیره. ولی این که ما مثلا اگر در روزگار معاصر بخوایم بیایم بازم میگیم که ترکیه با تبدیل خطش ضربه ای زد به زبان. چرا؟ من یک سفری رفته بودم به ترکیه در ایاصوفیه در استانبول، دیدم که بر سر کتیبه ها به زبان ترکی اما با حروف عربی شعرها و دعاهایی نوشته شده. من میخوندم نمیفهمیدم، اما یک ترک بغل دست من بود نمیتونست بخونه اما میفهمید. خب این ضربه ایست به میراث فرهنگی اون زبان. به هر حال الان در ترکیه شاید 1% کسانی هنوز باشن که بتونن مثلا حروف عربی رو بخونن، چون الان 100 سالی گذشته از اون زمانی که حروف تبدیل شدن. خب این بیشتر به نظرم ضربه زده تا اینکه خواسته باشه مثلا کمکی بکنه. حالا دلایل خودشون رو داشتن، ما اینجا ارزیابی نمی کنیم و بگیم که آره یا نه. برگردیم صحبتهای خودمون.
خب فارسی چجوری برگشت و خودش رو احیا کرد بعد از فتوحات اسلامی در سرزمین های ایران؟ خب مدتی هست زبان عربی میشه و پیش میاد تا حتی قرنهای هفتم و هشتم هم جلو میره.
بله، عربی خلص یا خالص که نمیشه، چون که با مناطق گسترده داریم.
درست.
و این گستردگی جغرافیایی مانع از این هست که زبان بومیان اون سرزمین از بین بره. لذا پس این میتونیم بگیم اگر شعله نبود بلکه اخگرهایی بود، که این اخگرها بعدن شعله ور میشن. اصلا ما در تاریخ صدر اسلام خب مثلا کم ما کتاب داریم که نشون بده که در قرن اول و دوم چه گذشته بر این مردمان، اما از قرن سوم به بعد قاعدتا کسانی، حالا هم به کمک حکومت‌های منطقه‌ای که در ایران به وجود اومدن، هم به دلیل شاعران و نویسندگان و متفکرانی، باعث شدن که این زبان باز بیاد به منصه ظهور دوباره برسه و به اونجا برسه که مردمان علاقه شون هم که بوده دوباره غلبه کنن بر زبان دیگری. حتی ما یادمون نره تو ایران قومیت‌های مختلف داریم که به زبان‌های بومی صحبت میکنن. کردها
بسیار هم،
بله،
در لالایی‌ها،
لرها، بلوچها، تبری‌ها، گیلک‌ها، همه اینها زبان بومی خودشون رو دارن. تا زبان بومی غنا هم میبخشه. میگن که طبق علم روانشناسی میگه کسی که یک زبان محلی بدونه علاوه بر زبان ملی کشورش به راحتی بیشتری میتونه زبان دیگری یاد بگیره تا کسی که فقط یک فایل در ذهنش باشه. خب این هم یک بحثی است که روانشناسا بهش رسیدن، از علمی که بعضی‌ها رو دیدن، به هر حال در میدان اومدن دیدن و بررسی کردن، دیدن کسی که بومی میدونه، مثلا منی که کرد هستم و زبان کردی زبان مادری منه، اگر بشود مثلا، البته نه اداوتگرانه بلکه دوستانه بگم زبان فارسی و عربی برای من دخیل، من دخیل بر زبان فارسی و عربی هستم.
یعنی اصالت هم اونجاست.
بله، یعنی من زبان مادریم زبان کردیه.
کردی.
خب بعدن فارسی و عربی یاد گرفتم. خب علم روانشناسی میگه که چنین کسی راحت تر میتونه یه زبان دیگه یاد بگیره. حالا در ایران خب به هر حال زبان‌های مختلف وجود داشته و ایرانی ها به یادگیری زبان مشهورند.
درسته. خب. حالا دقیقاً استاد بیدرش همین که شما فرمودید در زندگی بزرگان ما در قرون اولیه اسلام بله. بوده.
درسته.
مادر به زبانی صحبت می‌کرده، نوشتار به زبان عربی بوده و جامعه بله. هم فارسی رو بهش.
درسته. ببینید من همین رو آقای همایی بگم که به اعتقاد من عربی نوشتن دانشمندان ایرانی یا شعرای ایرانی به دلیل قصور و نارسایی در زبان فارسی نبوده
نیست بله.
بلکه اینها خواستن مخاطب گسترده تری داشته باشن. ابو علی سینا عربی می نویسه به خاطر اینکه عرب ها به هر حال اگه ایرانی ها مثلا 2 میلیون یا 4 یا 5 میلیون بودن، عرب ها مثلا 70-80 میلیون بودن، 20 میلیون بودن، لذا این مخاطب رو مد نظر داشتن خودش باعث میشه که شما زبانت رو انتخاب کنید و من این رو به هر حال بهش معتقد هستم، مگه اینکه دیگرانی بیان و عکسش رو ثابت کنن. در حالی که ما در تمام تاریخ ادبیاتمون نگاه میکنیم میگیم فارسی زبانی است که هیچ گونه نارسایی نداره.
بله.
ایرانی هایی که میرن به یا برده میشن، یعنی برده میشن، یا اینکه خودشون داوطلبانه میرن به کشورهای عربی، در عراق ساکن میشن، در جزیره العرب ساکن میشن، اینها زبان اونجا رو یاد میگیرن و از سران شعر و ادبیات عرب میشن که تا امروز همه اعتراف میکنن که مثلا بشار ابن برد یکی از اوتاد، یکی از ستونهای شعر عرب هست. ایشون ایرانیه، اصفهانی طغرایی
ایرانیه.
ایرانیه.
چرا که... بردگی استفاده کردیم؟
خب به هر حال اول فتوحات خب کسایی رو هم به عنوان
برده میبرد.
اسیر بردن دیگه، اینکه
ولی اونجا نقش خودشون رو ایفا کردن و
اگه خودشون نه بلکه فرزندانشون مثلا به یک جاهای رسیدن. ابو نعاس اهوازی که یکی از سران شعر زبان عباسیان هست
بله.
خب قاعدتا ایرانی بوده، حالا متولد اونجاست اما از پدر و مادری
که
از...
برده شدن
بله اهواز رفتن اونجا. خب یا مثال بارسترش مهیار دیلمی هست که از دیلمان میره شاگرد شریف رضی میشه. شریف رضی گردآورنده و تدوین کننده نهج البلاغه است. شاگردش میشه اما الان به زرس قاطع میشه گفت که مهیار دیلمی از استادش تو شعر عرب بالاتره. این کسیه که اصلا عربی بلد نبوده. خب چنین کسانی ما داریم. علاوه بر اینها در قرن چهارم، پنجم، ششم که اوج عربی دانی ایرانی هاست، مثلا سعالبی میاد کتاب یتیمت الدهر رو مینویسه
بله.
یکی از مراجع امهات کتب عربی به شمار میاد که تاریخ ادبیات و اسمهایی میبره شاعرانی را از عرب و عجم. حالا عراق میگن، این عراقی که ما امروز میگیم عراق، کشور جمهوری عراق را مد نظر داریم، در حالی که سابق بر این عراق عجم داشتیم و عراق عرب. عراق عجم همین اصفهان و عراق و شیراز و اینها که شعر حافظ وقتی از عراق اسم میبره منظورش عراق عجمه. عراق عجم نه عراق عرب. حتی کلمه عراق هم به نظر میرسه که از کلمه عراق گرفته شده باشه و شده عراق. الان البته عراق هم در عربی معنا داره، حالا اونا عرب ها معنای عربیشو میگیرن از عرق و از ریشه و اینها. در قرن چهارم، پنجم، ششم کسانی ظهور میکنن که برای ما ایرانی ها افتخارند که کتاباشون رو به عربی نوشتن، اما از ایران و ایرانیت گفتن، از شاعران ایرانی گفتن. مثلا تو همین کتاب های یتیمت الدهر یا خریدت القصر یا دمیت القصر، از باخرزی، از عماد اصفهانی، اینا کتاب هایی که امروزه وجود داره. وقتی میشماریم 200 تا شاعر ایرانی در اونجا هستن که به عربی شعر گفتن. نمیشناسیشون برای اینکه به عربی شعر گفتن، یعنی ما ایرانی ها نمیشناسیمشون برای اینکه کتاب عربی است و اینها کلن به عربی شعر گفتن.
ولی شاعرانگی رو از ایران آوردن به خودش.
بله، شاعر نه، اصلا شاعران ایرانی هستن و در ایران. یعنی شما ببینید صاحب ابن عباد این وزیر آلبویه بوده، اما حالا وزارتش به کنار، کسی است که 30 کتاب نوشته که افتخاری است برای ادبیات عرب، اخلاق عرب، اصول و فقه عرب و الا ماشاءالله. این دانشمندی است که به عربی شعر میگه. حالا ما یه خورده ازش میگیریم، میگیم که عربیت رو بیشتر از فارسی رواج داد.
درود بر شما. آره. یه استراحتی بکنید جناب آقای بیدرج و برمیگردیم صحبت میکنیم. همراهان عزیز همچنان همراه ما باشید. مهمان ارجمند برنامه‌مون جناب آقای دکتر موسی بیدرج هستن، مترجم و پژوهشگر زبان عربی و شاعر خوب کشور.
پارسی گویان،
من ایرانم.
پارسی گویان، برنامه‌ای برای فارسی زبانان جهان.
درود ای همزبان، من از بدخشانم. همان مازندران داستانهای کهن، آن زادگاهی انزوان ناب اجداد و نیاکان.
ما شاخه‌های توأم سیبیم و باز هم یک باغبان بیاید و پیوند من زند.
گفته میشه که یکی از شاهان بنگاله سه همسر داشته به نام سرو و گل و لاله.
ساقی حدیث سر
تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول.
از افغانستان داری؟
مرا بشناس، من آنم که دماغم بوی جوی مولیان دارد و آموی میان سینه ام پیوسته در فریاد جریان است.
و خیلی وقتا خارجی ها از ما پرسان میکردن که به چه زبانی گپ میزنید شما؟ وقتی که براشون میگفتیم پارسی، مثلا میدونستن که پارسی مثلا زبان ایران هستن و تعجب میکردن خب تو که اهل افغانستان هستی چطور با زبان فارسی گپ میزنی؟ و اونجا تازه شاید مثلا آشنا میشد که به هر حال ما هم فارسی زبان هستیم.
کشوری هست هندوستان که قلمرو زبان فارسی رو تا حد زیادی گسترش داد.
درود ای هم زبان، من هم از ایران.
خب جناب بیدرج، ما در بخش‌های پیشین از شما شنیدیم که شاعران فارسی، شاعران ایرانی زیادی بودن که به زبان عربی شعر میگفتن.
درسته.
و حالا میخوام از شاعران دیگه بشنویم، اونا چی؟ شاعرانی که فارسی گو بودن.
بله، خب الان خدا را شکر دیوان‌های شعر شاعران بزرگ ما در هر خونه‌ای پیدا میشه. مثلا شما روی تاخچه کتاب حافظم میبینید، دیوان حافظم میبینید. اونایی که کمی بیشتر علاقه مندن به شعر، ممکن سعدی و فردوسی و
مولانا،
بله اینها و عمر خیام و نظامی و دیگر الا آخر، اینها رو هم داشته باشن. ما وقتی که ورق میزنیم دیوانهای این شاعران رو، در جای جای این دیوانهای فارسی شعر عربی هم میبینیم. یعنی در واقع اگه بخوام مثلا یه مثال بزنم، مولانا در کتاب دیوان شمس 1000 بیت عربی داره.
خود جناب حافظ،
شعر به عربی داره. حالا جالب، حافظ باز جدای از دیگرونه. مثلا ما میگیم سعدی اصلا یک قصیده‌ای برای ویران شدن شهر بغداد به دست مغول‌ها قصیده ای داره که تا امروز یکی از قصاید بسیار برجسته در شعر عرب محسوب میشه.
یعنی به لحاظ دستوری حتی پیش
نه تنها دستوری، فخامت و فخامت زبان، جزالت، شاعرانگی، بلاغت، فصاحت و معانی والا، همه اینها باعث شده که اون قصیده سعدی بتونه سرآمد باشه.
اما این کار میکرده شاعر میخواسته که قدرت خودش نشون بده، فصاحت خودش، یا نه برای مخاطبش این کار.
به هر حال اون جایی که براش داره مرثیه میگه شهر بغداده. شهر بغداد در ادوار مختلف، حالا ممکنه که اصلا خود حاکم بغداد مثل این آلبوی و اینا عربی بلد نبودن، به فارس بودن،
ولی زبان
ولی به هر حال زبان اون شهر عربی بوده و سعدی هم در اون شهر زندگی می کرده مدت‌های طولانی، لذا میتونسته به این دلیل باشه. شاید هم گاهی وقتا شاعران گوشه چشمی به اینم دارن که مثلا به قول امروزی ها رو کم کنن،
بله بگیرن به این زبان.
ما در کنار اینها مثلا حالا ناصر خسرو هم داریم که پر از شعر عربیه، مسعود سعد سلمان هم داریم، جامی هم داریم و الا ماشاءالله شاعران طراز اول ایرانی که به عربی هم شعر گفتن. حافظ تفاوتش اینه که حافظ اصلا سفر نرفته، از شیراز خارج نشده. حالا یک روایتی هست که رفت سوار قایق شد، رفت سوار لنج شد که بره هندوستان که طوفان شد و بعد برگشت و گفت نه همون شیراز خودمون خوبه. اما وقتی که دیوان حافظ رو باز میکنیم، اولین شعر حافظ، اولین غزل حافظ با عربی شروع میشه.
حالا یا ایها الساقی
ادر کأسا و ناولها.
درود بر شما. آقای موسی بیدج عزیز، پژوهشگر، مترجم، شاعر و صاحب بیش از 50 عنوان کتاب. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ. شما همراهان عزیز که پارسی گویان رو شنیدید، سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید. لطفاً هفته‌های دیگه هم همراه ما باشید. خدا یار و نگهدارتون تا پارسی گویانی دیگر.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید. اگر میشد صدا را دید، دعوتی بر رادیو.
شما و رادیو.
شما و رادیو. ای جان جان جان، همه جا روشنی ببخش. ای آفتاب مهر، بیا روشنی ببخش. از عمق جان خیش تو را میزنم صدا، تاریکم ای خدا، تو مرا روشنی ببخش. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام پروردگار پاک و بی همتا. با سلام تازه و دلچسب در این جمعه با خیر و برکت خدمت رسیدیم که سلام کنیم با شما دوستان و همراهان گرامی و بگوییم سلام، طاعات و عبادتتان قبول، روز نمازهایتان قبول، ذکرها و نیایشهایتان قبول. سلام همراهان خوب و پر انرژی رادیو دری، سلام جوانان سرزمین افغانستان، مردم خونگرم و مهربان. با همه کسانی که شاد هستند و آرامش وجودیشان حفظ میکنن میگیم خوش آمدین به شما و رادیو، و با او دست از دوستانی که همیشه ته قلبشان از خطای دیگران میگذرن هم میگیم صفا آوردیم بر رادیو دری، برنامه شما و رادیو. بودن در کنار شما نعمت بزرگی است و ما شکرگزار هستیم. شما هم لطفاً از هر راهی که میتونین با ما و در کنار ما باشین. اگر از طریق رادیو میشنوین برنامه خودتانه، لطفاً این امواج به خاطر بسپارین تا صدای ما بهتر و خوبتر به گوش شما برسه. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم میتونین برنامه های رادیو دری را شنونده باشین. در فضای مجازی هستین، ای آدرس ها را به خاطر بسپارین یا دنوتایتان نوشته کنین. twitter.com/parstoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/parstoday_dari/ و www.aparat.com/parstoday_dari. برای اینکه نظراتتان را به دست ما برسانین، این شماره پیامک های ماست: 3826 در ایران و 0794-717-1744 هم در افغانستان. همچنین دوستان عزیز، لطفاً آدرس سایت ما را هم به خاطر بسپارین: parstoday.com/dari. شما دوستان عزیز با مراجعه به سایت رادیو دری هم میتونین برنامه را به صورت زنده شنونده باشین، همین که با آرشیو ما دسترسی پیدا میکنین و همین که میتونین خبرهای مهم روزه مطالعه کنید. خوش آمدین دوستان عزیز در این روزهای بهاری. الهی که دلتان خوش باشه، در کنار همه کاستی ها و کمی های زندگی و روزگار. الهی که تنتان سالم باشه و با توکل به خدا روحی تن حفظ کنین و دستی باشین برای کنار زدن غم ها. در ابتدای برنامه یک آهنگ تقدیم حضور شما میکنیم.
میگم دیوانه دیوانی کنی، دل از غم با خالی خالی کنی، بیا که ام دیوانه دیوانی کنی، دل از غم با خالی خالی کنی، با هم بنشست خوشحالی کنیم، هی بیا که ام دیوانه دیوانی کنی، دل از غم با خالی خالی کنی. پشت وطن گشته دلم به قرار، بیا که استاد پره موچار کار، پشت وطن گشته دلم به قرار، بیا که استاد پره موچار کار، یک جمع پروان و یکی گل بهار، میلا پا باهای شمالی کنیم، بیا که اندی والا دیوالی کنیم، میلا پا باهای شمالی کنیم، دل از دیغم ها خالی خالی کنیم، بیا که اندی والا دیوالی
عزیز. انشالله که هر جا هستین خوش باشین و روزه نمازای تنم قبول باشه. دوستان، امروز که رسیدیم خدمت شما با برنامه شما و رادیو، قصد داریم که یکی دیگر از برنامه‌های رادیو در را برای شما معرفی کنیم. برنامه‌ای که در روزهای ماه مبارک رمضان با مدت 30 دقیقه تقدیمتون میشه از پخش نیمروزی رادیو دری. نام این برنامه هست دعوت، که شما دوستان عزیز هر روز در ساعت 6:20 شام، یعنی ساعت نزدیک به افطار، میتونین شنونده این برنامه با مدت 30 دقیقه باشید. تهیه کننده این برنامه خانم شاهین راد هستند و در این لحظه با ایشان همراه میشیم. هم صحبت‌های تکمیلی را از زبان ایشان میشنویم و هم آرم و قسمت‌هایی از برنامه تقدیمتان میشه.
از تو رسید است که دعوت شدم، یکی
سفره نشینان ضیافت شده
اند. دعوت رادیو دری رمضان 1401.
به نام خدا. سلام به همه شنونده های خوب برنامه شما و رادیو. مریم شاهین‌راد هستم، تهیه کننده برنامه دعوت. ویژه افطار ماه مبارک رمضان است که این برنامه بخش های متنوعی داره که آیتمی هست با عنوان رمضان در آیین های کشورهای مختلف که خب جالب هست، و کارشناس، مناجات، دعای ربنا و اسماء الحسنا.
چه خبر از دلهایتان دوستان عزیز؟ صاف و شفاف و صیقلی شدن در این چند روز؟ اگر میخواین رخت و لباس روحتان تازه بکنین، اگر دلتان میخواید که روحیه و ایمانتان یک قسم دیگه باشه که با او کیف بکنین، اصلا چه وقتی بهتر از حالا، چه روزای بهتر از این روزا؟ عزیزان، موعد اذان مغرب با افق کابل ساعت 6:39.59 است. در بامیان ساعت 6:45.47، در مزار شریف ساعت 6:50.53 و در هرات ساعت
7:07.
و اما امروز درباره یکی دیگر از مفاهیم دینی با هم صحبت میکنیم، توسل. توسل در لغت عبارت است از هر چیزی که انسان برای دستیابی به هدف خود با میل و رغبت به آن متوسل میشه، و در اصطلاح دینی ما مسلمانان عبارت است از واسطه قرار دادن پیامبر.
سیری در سنت ها و آیین های ماه مبارک رمضان در کشورهای اسلامی.
دروسی ماه رمضان را ماه بهار قلب های مسلمان می نامند و می گویند که رمضان ماه رحمت خدا. عید فطر در روسیه 3 روز ادامه دارد و مسلمانان در روسیه این روزا به زیارتگاه ها می روند و زیارت می کنند.
شما به سفره افطار رادیو دری دعوتید از طریق امواج رادیویی دعوت. در این برنامه گفته های دکتر محمد علی مقدم، پژوهشگر قرآن را میشنوید.
اولا اسلام انسان ها رو به دانش اندوزی توصیه کرده. ثانیا لفظ علم و عالم در زبان گویندگان.
خدایا پروردگار مهربان من، برای اجابت خواسته ها و دعاهای من تو را به همه نام های مقدست می خوانیم.
نسألك یا من هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار.
گلبانگ اذان مغرب به وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن استاد عبدالحسن محمدپور.